بسم الله الرحمن الرحیم. در عرفان عملی رسالت و ولایت، روز یک شنبه 16 مهر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات گذشته بیان علامه طباطبایی رو از رسالت الولایه داشتیم میخوندیم. به فصل دوم که رسیدیم، صحبت این بود که ما در فصل اول گفتیم که دین دارای اسراریه. در فصل دوم این سوال مطرح شد که آنچه که گفته میشه دین دارای اسرار باطنی هست، این اسرار باطنی از چه سنخیه؟ بیان اجمالی و تفصیلی عقلیشون داشت خوندیم، گفته شد. پس از اون رسیدیم به بیان شرعی ایشون، بیانی که از متون دینی ایشون استفاده میکنه. در روز گذشته این بحث پیش اومد که بحث حساس و مهمی هم هست، نوع تلقی کلان از دین هم به حساب میاد سلام، و این نوع تلقی کلان رو بسیار باید اعتنا کرد. قبلا عرض کردیم چه اهمیتی داره، اون این که دین اومده دست ما رو بگیره به ماورای طبیعت بکشانه. اگر کسی نگاه کنه به همه ادیان الهی به ویژه دین اسلام، میبینه تمام هم و غمش در تمام آموزه ها و دستورات و توصیه هاش اینه که میخواد انسان رو از این نشأه به در ببره، به خدا برسونه که فوق نشأه طبیعی است. اصل این اندیشه رو دیروز توضیح دادیم، باز دیگه تکرار نکن. دیروز یک تقریری رو مطرح کردیم از علامه که شون میفرمود اخلاق و دستورات دینی حول محور عقاید و عقاید هم حول محور توحید. یک تقریر دیگری است به لحاظ تعامل که الان اینجا مطرح شده با دستبندی انسانها و طبقات سگانه انسانها. بر اساس این دستبندی ایشون اومده توضیح داده چطور دین میخواد همه رو به سمت خدا ببره. یعنی در واقع ایشون داره اینجا یک نوع طبقات جامعه دینی رو مطرح میکنه که معمولا چند دستن دیگه، سه طبقه. بعد از اینکه طبقات رو گفت، میگه چگونه دین نسبت به همه اینها میخواد این مقصود رو فراهم بیاره. کدوم مقصود؟ مقصود این که همه رو به سمت خدا بکشونه و به ماورای طبیعت بکشون، این مقصود رو. به گمان بنده این بحث هم دارای اهمیت فراوانه. بسیاری از کلیدهای کار تو همینجا آمده، بسیاری از اسرار آمده که باید بهش توجه کرد، و این نوع نگاه به طبقات متدینان و مؤمنان هم بسیار مفیده. حالا من عرض خواهم کرد در جایش، خیلی راهگشاست. ابتداعا این طبقات زگانه رو میگه، بعد دین با اونها چی کار میکنه و چگونه براشون دستور داره و چگونه هر یک باید از دین استفاده کنن و چگونه موجب انتقال همه ماورای طبیعت میشه به اون خودش. ایشون این عنوان رو داده که انسانها به لحاظ انقطاع الله، یعنی همونی که مقصود دینه، همه رو میخواد به سمت دین بکشونه، به سمت خدا بکشونه، به حسب انقطاع الله و اعراض از این نشأه سه دسته هست. دسته نخست من میتونم بگم منقطع کامل الله هستند. دسته دوم انقطاع فی الجمله ای دارند، انقطاعشون خوب متوسطه، انقطاع اندک در دسته سوم. فی الجمله بذارید اینجوری تعبیر کنم تا بعدا صاف کنیم مطلب رو بگم. این بیانی است که علامه میاره این شکل. من همینجا توضیح بدم، همیشه در تقسیم بندی ها توجه کنید. تقسیم بندی به حسب یک لحاظ گفته میشه. مثلا همین تقسیم بندی که شد سه تا، میشه تبدیل کرد به 6 تا، میشه تبدیل کرد به 10 تا. دقت میکنه به لحاظاتی مثلا همون طبقه اول رو میشه تقسیم کرد به ستای دیگر. واضح است؟ الان فقط باید اون محط این تقسیم رو پیدا کرد که چرا شد ستا، و الا لزومی نداره که بگیم آقا الا ولا بود این حصر داره، این حصر اصلا توش لازم نیست، محطی که باعث تقسیمات بشه واضح دیگه. الان شما این اتاق رو میگید آقا من یک بار تقسیم سگانه میکنم، یک بار میگم من تقسیم ششگانه میکنم، میشه هم شش تا هم تقسیم کرد ستا میشه. این کاری که علامه کرده به لحاظ مقصودش وافیه به مقصود، یعنی تقسیمش به لحاظ اون مقصودی که داره دنبالش میگرده، بحث انقطاع الله برای کلیت کار خیلی عالیه، کلیت کار تأکید میکنم، کلیت کار خیلی عالیه، و الا برای جزئیات خود علامه ملتفته. همون دسته اول باید خیلی دسته بندی بشه، شاید بشه اینا تبدیل کرد به 100 تا مرحله همین دسته اول رو، میشه بیشتر از این هم کرد بسته به انسان ها بود، ولی اجالتا این کاری. اون چیه ایشون؟ چون میگه ما یه دسته از انسان ها رو داریم تامل استعدادن. تامل استعداد میدونی منظورش چیه؟ از اول رگ عالم معناش بیداره، از اول اون سوی ما ادهی رو داریم که در واقع مناسبت ذاتی به اون عوالم داره. بچه هایی که اینجا داریم بعضی چقدر با استعدادن، بعضی چقدر استعدادشون کمه، همین استعدادهای مثلا علمی در مهارت ها، همین بچه ها بعضی چقدر با استعدادن، بعضی نسبت به عالم معلوم ادهی بسیار با استعدادن. آیون اهل معنادش هم به مناسبت ذاتی، یه ده مناسبت ذاتی داره. یکی سوال کرده بود مناسبت ذاتی چیه از یکی از این عرفا، داشتن میرفتن جایی دیده بود یه بچه اومده جلو بود چقدر ابراز علاقه میکنه و بعد یه شکل ویژه ای اصلا مثل اینکه فهم کرده فضای این عارفان رو باشون زندگی دارم، گفت اینه میگم مناسبت ذاتی. بچه رو که پیشش بگو اینه میگم مناسبت ذاتی، یعنی هیچ دلیل نداره بهش چیز تعلیمات هنوز ندادن. بایزید بسطامی میگه تو کودکی به من به اصطلاح 18,000 عوالم رو بر من گشودن که اونجا رفته بود دیدیش که از خبری نیست، گفته بود بارلا درگاهی با این عظمت اما چرا اینقدر کم رفت و آمد، هیچ کس نیست اینجا، من اومد. جواب اومد که هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست. همینی که گفتم میتونه معنا بکنه، مناسبت ذاتی یعنی به لحاظ تینت و سرشت و مزاج روحانی مزاج عدله، مزاج عدله، دقت میکنید؟ مناسبت این گونه است. حضرت یوسف از همون اول دل بیکینه داره، حضرت یوسف از همون اول اینجوریه، واضح است؟ انبیا نوعا این شکلیه، انقدر چیزه که اصلا این آقا احتیاج نداره اصلا سلوک چیه کاری بکنه و زحمت بکشه. بله بعدن اینها به عبادت میکنه اما به حساب دیگریست که انشالله باید در جا خودش باید گفت. اینها هم میگن که بله باید ما عبادت کنیم وقتی به اون مرحله رسیدیم، عبد شکوریم، توضیحات هر خودم هر یک از این انبیا دارن برای خودش در جای خودش، من وقت اون رو ندارم. بله بسیار خوب. اما حالا من خیاگم اذان شده، هنوز اذان نشد، تازه شروع کرده بود. خب مناسبت ذاتی بعضی ها دارن، این مناسبت ذاتیشون به حدی است که اصلا وصلند. بذارید باز من مثال عرض کنم واضح بشه. ما بعضی از یه جوونی بود تا یه عدد رو میدید میگفت این اولین عدد است که با این خاصیت، مثلا عدد ده رقمی رو میدید گفت این اولین عدد، بهش میگفتن بعضی از ریاضیدانهای بزرگ میگفتن بابا تو چجوری اینو میگی؟ میگه من همین رو میبینم میفهم. میدن استعداد عجیب در به اصطلاح اعداد داره، استعداد عجیب داره. چیز عجیبی است، یعنی خلقت انسان ها اینجوری. و خداوند سبحان انبیا و اولیا رو از باب تفضل هم بر اینها هم بر عموم جامعه، دقت کنید نه فقط برای خودش، برای عموم جامعه این سبکی به وجود میاره، این تینت صاف. این تینت که آمد خب راحت وصل به عالم معناست. باز است علامه طباطبایی میگه یه دسته از انسان ها داریم تامل استعدادن. از این منظر روایات تینت رو بنگرید، تینت انبیا را از علیین سرشتند، تینت و بلکه بدن انبیا را هم از علیین سرشتند. تو روایات اهل بیت نگاه کنید، تینت ما را و بدن ما را از علیین، شیعیان و تینتشون را، روحشون را از علیین، بدنشون از این سو، نگاه کنید تو روایات تینت. این حالت چیز عجیبی است در عده‌ای. ما تو رعیت میبینیم، رعیت خیلی زیاد این رو میبینیم، خیلی زیاد، یعنی میخوام اینو بگم، یعنی چیزی نیست که بگیم حالا یه جایی مورد پیداش، تو رعیت هست. بنده کسانی رو میشناسم تا ایام کودکی صاحب شهوده، هیچ من این نیست، صاحب شهود، صاحب شهود. آخر یکی از این آقایون میگفت من حاضرم تمام زحمات عمرم رو بدم اما یک لحظه شهود عارف داشته باشم. این بی زحمت، بی خون دل، هنوز هیچ کس به هیچ یاد نداد، هنوز هیچ کار عمل عبادی من شروع نکرده، کودکه، هیچ کاری نکرده، مثل بایزید بسام دیگران هم هست. خب اینو داره. اینجا میگیم خب این شخصی که تامل استعداد خوب وصل میشه، وقتی وصل شد از نظر قلبی انقطاع بالکلیه پیدا میکنه از عالم و وصل به اون عالمه. این یک دسته هست که نوعا انبیا استش از این دسته هست، ائمه معصومین از این دسته هست، و بلکه برخی از فرزندان ائمه که حالا ما این رو توجه کنید، بی دلیل نیست برخی از این فرزندان ائمه در همون کودکی میدرخشه، بی دلیل نیست، از بس به لحاظ وراثتی، وراثت که مشخصه است، از لحاظ وراثتی عجیبه، اصلا میدرخشه. نمیدونم دیدید پدر شاعره، فرزند هنوز هیچ کار نکرده، یکم میبینید ذوق شاعری داره. این توی نسل ائمه زیاده، با تو نسل ائمه زیاده این سبک. یعنی خیال نکنید فقط حالا یه انسان خوبی است، منزهیه، نمیدونم مشغوله، نمیدونم کارهای به اصطلاح عبادی، فقط این نیستا، از اولی چیزای ویژه‌ای دارن، از ده معصومه سلام الله علیها، از ایناست. برید تاریخ رو نگاه کنید میتونید پیدا کنید چرا اینا این شکلی میشن، یه دسته ویژه‌ای ان اینا، این سبکیان. امامزاده محمد که در سامرا هست همین شکلی، و خیلی، حالا نمیخوام، از فرزندان ابا عبدالله چند تا، حضرت سکینه، سکینه خاتون از اینهاست، حالا نمیخوام وارد این جزئیات. توی رعیت امامزاده هایی که ما داریم ده هست، و تو رعیت عادی هم هست. برخی آیت الله العظمى بهجت از کودکی حال هوای ویژه‌ای داشت، آیت الله العظمى بهادینی از کودکی حال هوای ویژه‌ای داشت، دقت میکنه. بعضی از اینها الان ما داریم کسانی که این همه درس خوندن معنی تجرد رو نمیفهمه، مجرد رو نمیفهمه. یکی تو کودکی اصلا وقتی میگه راحت معنی مجرد هم میفهمه، اصلا واضحه، اصلا چیز سختی نیست این تجرد. ما تا میگیم تا ماده نباشه مشت پرکن نیست، این راحت مجرد رو میفهمید، درسته؟ ما داریم اینجوری فهم، هم فهم و بعضی شهود، اینا رو ما میگیم تامل استعداد. الله میگه این دسته به سرعت از این نشأ منقطع میشن، یعنی وصل به اون سو هستن، نمیخواد خون دل بخوره وصل بشه، وصل شده هست. چون این افرادی یقینشون یقین کامله، لوازم معرفتیشون کامله. مثلا این که عالم به دست خداست، خدا میگردونه، هیچ خللی در این حرف براشون نیست. نه یعنی حالا یک کمی، حالا من میخوام باور کنم ولی هنوز یک کمی دل محکم نیست، اینجوری نه، اصلا میبینه عالم به دست خداست، یا میبینه یا شهوداتی داشته که آن شهود باز شده، به یقین کامل رسید. چون این کسی که به یقین کامل میشه، لوازم یقینیش هم پابرجاست، دقت میکنه. تو فرهنگ دینی از اینها به اولیاء الهی یاد میکنه، اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ بشریم دیگه، بشر که دیگه هم باید خوف داشته باشه هم حزن داشته باشه، کوچکترین مسئله براش پیش میاد، یک مشکلی میاد، حزن، اینا حزن ندارن، چرا نداره؟ چرا خوف نداره؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا اینجوریه؟ اولیاء الهی تو ادبیات دینی، گاهی تو ادبیات دینی از اونها تبیین کنه به مقربین، مقربین که توی آیه تو سوره واقعه اومده، یا گاهی تعبیر میکنه به راسخان فی العلم، رسوخ در علم دارن. رسوخ در علم خیلی زیباست، یعنی به مغز حقیقت رسیده، دقت میکنید، مغز حقیقت رسیده، حقیقت اصلی اونور رو میبینه، خدا رو میبینه، ملائکه رو میبینه. بعضی ها تو منومن دارن در باب ملائکه، علامه طباطبایی اصلا منومن در باب، من میگه هر روز میبینم، میان کنار من رفت و آمد میکنم، میبینم. خب این دیگه مشکل نداره، آیت الله العظمى بهادینی اصلا ملک مشکل نداره، دیگران هستن در زحمتن. اون میبینه میگه من دیدم از امام که داشت میومد چقدر ملک از اون موقعی که داشت از به اصطلاح فرودگاه به سمت بهشت زهرا میومدن، من دیدم چقدر ملک همراهش بودن. خب این دیگه سختش نیست، میبینه میگه چی جور این رو محافظت میکردن. خب میبینه دیگه سخت نیست که. بعضیا خیلی راحت ملائکه نمیدونم معاد آیت الله لزما بهادینی یه نفر گفته آقا من این که تو دین اومده اگه فلان چیز بشه این کارو بکنید اینقدر ثواب داره اینقدر، اینا یک کمی اغراق‌آمیز نیست؟ اینجور اینقدر هایی که اومده خیلی زیاد. یه تعاملی کرد و گفت نه خیلی راحته، من خودم دیدم یکی از همسایه‌های خودم رو بعد از ارتحال دیدم در زحمت سه تا صلوات فرستادم دیدم چی کار کردم با او. گفت سه تا صلوات فرستادم دیدم واجه گاهی آقای خب این الان معادش هم بهش بگی میفهمه دیگه، سخت نیست که، یعنی برزخ رو بخواد بفهمه احتیاج به زحمت و تجشم نداره که، درسته؟ یک عده اینجوری هم علامه طباطبایی تعبیر میکنه اینها دارای یقین هستن با تمام لوازم معارفیش. لوازم معارفی یعنی چی؟ هر چی که لازمشه، ما خیلی از اینا رو داریم لوازمش نیست، انشالله تو قسم سوم مشخص میشه این لوازم چیه که همراهش نمیاد. گاهی آدم یه معنای رو قبول داره لوازم میشه عملا اعمال نمیکنه، با تمام لوازمش خیلی صاف. لذا در مورد انبیا اگر من بخوام تعبیر کنم هیچ شک تو کارشون وجود نداره، هیچ شک، بلکه میگه شک بیماری دله. قلب سلیم تو روایات امام صادق نگاه کن، قلب سلیم رو بخواد توضیح بده میگه اونی که درش هیچ شکی نباشد، هیچ شکی، قلب سالم اینه. هم بیا اینجوری هم جنود عقل و جهل هم نگاه کنی اونجا هم میتونید رو پیدا کنی. حالا علامه این صاحب یک دسته از افراد علامه طباطبایی میگه اینها صاحب شهودند، اینها صاحب شهودند، انبیا و مقربین از این دسته. این تعبیر رو اجازه بدید این مقدار رو بخونم چون این متن یک متن خوبی است، یه گره های کور رو حل میکنه. من میخوام مثلا الا ما بنام متن خوندن نیست، قبلا هم عرض کرد. ثم ان الناس من حیث و درجات، صفحه 174 سطر 3. ثم ان الناس من حیث و درجات الانقطاع الى الله سبحانه والاعراض عن هذه النشأة المادية على ثلاث طبقات، سه طبقه اند. از باب چی؟ از حیث درجات انقطاع الله و اعراض از دنیا سه دسته. و اینا همه میشن جامعه دینی و جامعه متدینان، اینا همه به عنوان اقشار ایمانی است از یک جهت. از طبقه الاولا انسان تام الاستعداد، تام الاستعداد توضیح دادم، یمکن هل انقطاع قلبن، خیلی تعبیر خوبی است، انقطاع قلبی داره. انهازه نشأه، ببینید اینجا هست ولی سر در آسمانه. انقطاعشون تعبیر میکنه انقطاع قلبی از هازه نشأه اینجوریه. منظورم این نیست که تو اینجا نیست ها، بعضی ها میگن حالا پس همیشه اینجوری، بعضی موقع هست فقط اونوریه، ولی اینجا هم هست اونوری هم هست. این یک چیزیست که خیلی راحت بینشون مرسومه. بذار من یه مثال بزنم، قبلا هم گفتم این مثال. مادری که جوونش مرده یکی دو هفته که میگذره، خب اولش خیلی گریه، یکی دو هفته میگذره شما باش حرف که میزنی باید حرف میزنه، ولی آدم احساس میکنه یه غمی هم تو دلش هست، تو چهرهش هم هست، میدونی غم چیه، به کجا داره توجه میکنه، باتان داره حرف میزنه، باتان داره حرف میزنه، ولی از یک طرف هم اون فرزندش هم یادش نرفته، اونم داره اینم داره، دقت میکنه. اولیای الهی غالبشون اینجوریه، من غالب میام چون بعضی از اینها به لحاظ وضعیتشون ضعف وجودیشون همیشه در این وضعیت قرار ندارن چون درجه بندی باید کرد بعضی شده، ولی غالبا اینجوریه. همینجا هستا، همینجا با شما هم هست، با تام داره حرف میزنه، ولی از یک طرف وصله به خداست، اصلا با اون شکل داره با شما صحبت میکنه. بعضی هاشون که اصلا دارن عملا با اسماء حسنا به اون سبب برخورد، بعضی هم نه، خدا هست و داره با تو صحبت میکنه به عنوان بنده خدا و خودش هم بنده خدا میبینه، مثل که یکی اونجاست دوتا اینجا. من فرض میکنم، میخوام یکم واضح کنم، یکی اونجاست دوتا اینجاست، اینا اینجوری چجوری الان عملا ما داریم صحبت میکنیم. شما مثلا میرید دو نفر هستید، میرید پیش یک عالم ربانی میشینید میخواد صحبت کنه، میبینی این عالم ربانی هم داره شما نگاه میکنه، شما چجوری صحبت میکنید؟ دارید صحبت میکنید ولی از یک طرف جانب او را همیشه دارید رعایت میکنید، یعنی اونم جلوی چشمتون هست، دقت میکنید. اینا نوعا اینجوریان، یعنی یمکن هل انقطاع غلبن انها ذهن نشه، از این نشه کشیده شدن اونوری نمالا بولا ایت الله لزما بجد. اگه آدم اینجا بعضی هم میپرسن که با ما چجوری بریم اون وقت، یه بابا اگر بری بعضی ما باید گفت چجوری برگردی، چجوری باید برگشت، اینقدر اون وقت جذبه داره، یعنی اینقدر این بر رو شما سخت گرفتید میگی چجوری میشه رفت، اتفاقا یه خیلی راحته وقتی هم رفتی حالا باید بگیم بابا یه کمی هم میایم بری شو از بس اون وری میشه جذب میکنه و میبره، عالم عالم نور است و بها است و صفا، یک لحظه آدم با خدا میشه چقدر دل نورانی میشه، چقدر دل شفاف میشه، چقدر آدم خودش میبینه سر حال میشه، چقدر تغییر در ایشون میشه، چقدر روزش درست میشه، یک لحظه یه سر آدم میشینه روزش درست میشه، آدم این احساس میکنه، یه خیلی چیز واضحه. ایشون میگه که یمکن هل انقطاع غالبا انهاز نشه، ما تمام الایقان، یقین کامل، هیچ تو یقین شکی نیست، هیچ یعنی یقین 100%، من حالا گفتم 100% و میدونم این یقین 100% باز برای خودش درجاتی داره، 100% یعنی شک توش پیدا نکنه، اما خودش برای خودش درجات داره که الان علامه طباطبایی به حسب تقسیم کلی احتیاج بهش نداره، و الا یقین رسول الله کجا، یقین حضرت ابراهیم کجا، در عین اینکه هر دو یقین 100% او پابرجاست. در قرآن چی اومده؟ فضلنا بعض النبیین علی بعض، انسان تام الاستعداد ممکن ال انقطاع قلبا ان هذه النشأه مع تمام الايقان به چی؟ به لازم من المعارف، یعنی لوازم از معارف الهیه، همه رو هر چه از لوازم معارف هست همه رو یقین داره، و تخلص الی الحق سبحانه، راحت اون سوی میشه. این تخلص رو که تعبیر میکنن گفتم به حسب جانه، ولی این هست، ببینید ما وقتی تازه میخوام درس شروع کنیم چجوریه، تازه میخوام درس بخونم، تازه اول کاره، نیم ساعت میکشه آدم تا بره توی کتاب، نیم ساعت هی باید این بر... تا میره میبینه هی زن رفته اونجا، یه سوالی خانم گه، یه سوالی نگه بچه گه، یه حرفی هم اینه همیشه میری این بر اونور بعد دوباره میاد تا هی میاره این بعد دوباره، این رو میگیم به اصطلاح میخواد تمرکز کنه توجه کنه ازش گرفته میشه. ما کار علمی که میکردیم چجوریه؟ تمام جر و بحث با خانواده کردیم رفتیم پایین، راحت همین در یک دقیقه رفتیم تو کتاب، چرا؟ به چه دل؟ از بس بودیم به سرعت این کار. تو کار روحی هم همینجوره، مناسبت اگر باشه که خیلی عالیه، اگر هم نباشه آدم زحمت بکشه اینجوری، تخلص الالحق اینجوریه. یعنی بعضی موقع از دوست احسن زده میخوام، اون اوائل که میخواستیم به اسلام مینشستم برای ذکر، مدت مدیدی طول میکشه تا برم توش، مدت مدیشون مثلا نیم ساعت 45 دقیقه، ولی این اواخر دیگه راحت بود، هر وقت قصد میکردم میرفتم. این قدرت انبیا به جای میسن هر وقت خواستن تخلص الالحق دارن، حالا انبیا که از جمله عالی ترینشه، و تخلص الالحق سبحانه به هازا هوالذی یمکنه شهود و ماورا هازه نشأت المادی، میتونن ماورا نشأت مادی رو شهود کنن، اینها شهود میکنن، دقت کنید دسته اول میبینند ماورا. امیرالمومنین چه تعبیری داره؟ لعنه به طرق سما اعلم منکم به طرق الارض لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، فقط میگونه اینجوری، یعنی همه واضح همه روشن. میگفت شما روحای زمانی نیرگه قد بلدید، من بهتر از این اون بر رو بلدم، چقدر باید رفت آمد کرد، چقدر باید راه بلد اون راه باشه که اینجوری شده. حق امیرالمومنین هستش اینه، این شد که امیرالمومنین شد. و هذا هو الذي يمكنه شهود ماوراء هذه النشأة المادية والإشراف على الأنوار الإلهية، و مشرف شده بر، مطلع شده بر چی؟ انوار الهی. مثل انبیا که این گونن، این مثل انبیا یک نمونه رو مثال زد، نه اینکه علامه طباطبایی خواست بگه الا و لابد فقط انبیا، الان قصدش اینه مثال زد. و هذه طبقه المقربين، این طبقه مقربینه، این طبقه میشه طبقه مقربی، مقرب درگاه خدا. فرقش با دیگران چیه؟ علامه طباطبایی میگه این از سابقون از سابقون اولئک المقربون، سرشو گفته، در یه دسته از امور سبقت گرفتن، لذا سبقت گرفتن در آخرت، این سبقت از سابقون اول، از سابقون از سابقون هستند، از سابقون در اینجا به دلائلی چیه حالا باید پیدا کرد، چه چیزی هست که امیرالمومنین داره چی؟ علیکم به حسن الیقین و صدق الاخلاص فانهما افضل عبادت المقربین، توش اومده اون رمز اصلی مقرب شده، یقین، یقین و به اصطلاح اخلاص که خب برای خودشون معرفت. لذا ایشون تعبیر چی کرده؟ با حاضی طبقه المقرب. میخوام بگم هر کس به اینجا برسه این معرفت رو پیدا کنه میشه جزء مقرب. بله مقربین برای خودش عرض عریض داره، حرفی نیست. الان به لحاظ تقسیم کلی ما چیکار کردیم؟ یک دسته در برابر دسته های دوگانه بعدی قرار دادیم و الا خود مقربین بالاخره بین انبیا، بین اولیا، بین این رعیت فرق ها زیاده. قاضی یه جا رسید، برخی از شاگردانش یه جای دیگه رسیدن، اینها رو باید در نظر گرفت. ولی در این حال به اون عالم رسیدن به اندازه خودش. یعنی میتونه یعنی به تعبیر برای شهود تحقق پیدا کرده، یمکنه شهود یعنی امکان. ما داریم کسانی که استعداد داشتن هدر دادن. بله نه معمولا تامل استعدادی که ایشون میگه نه تمام شده از کارش. اصلا تامل استعداد به تعبیری ما میگفتیم آقا لازم است به درجه 100 بسیدا شهود کنه. خب این درجه 100 گریزه شهود داره دیگه، معمولا اینا شهود دارن. اصلا نمیشه به نخواندم شهود دارن، میخوام واضح باشه. یعنی اینجوری اندیدیم اصلا نه یمکن اون که گفته میشه به تعبیری میخواد توضیح بده که اینها اقتدار بر شهود دارن، قدرت بر شهود دارن. این شد دسته اول. دسته دوم مؤمن هستند، به حقیقت هم مؤمن هست، ولی یه مشکل در کارش هست. مشکلش این در عین یقین داره، برای انقطاع آماده کامل نیست، تامل انقطاع نیست. اون قبلی تامل انقطاع بود دسته اول. این دسته دوم تامل انقطاع نیست. عموم متدینان حقیقی این دسته دوم هست. عموم متدینان حقیقی که اگر ازشون بپرسی خدا رو دیدی میگه ندیدم، معاد رو دیدی میگه ندیدم، میگه ایمان آوردم، ایمان داره و ایمان قویی هم داره، به جد ایمان داره. که آقا این ایمان رو هم دست کم نگیریم، در جای خودش بحث رو من داشتم که یک نوع شهود خیالی است، بحثاشو داشتیم در کنارش هم توضیح دادم. آقا اینی که گفته میشه اینجوریه، حضور حضرت حق رو در تمام زندگیش احساس میکنه مؤمنا، مؤمنی که الان این نحوهی که داریم میگیم احساس میکنه، حضور حضرت حق رو احساس میکنه. اما حضور رو احساس میکنه نمیبینه، ولی احساس میکنه گویا داره خدا رو میبینه، که حالا من کندر توضیح میدم انشاءالله. اصلش اینجوری ها و بعد هیچ خللی در یقینش هم نیست. این مؤمنان حقیقی که ما داریم خللی تو یقینش هم نیست، میگه من میدونم اینه، من برام مثل روز روشنه. ولی بهش میگه روز روشنه درست مثل اون انبیا که دیدن مثلا معاد رو یا خدا رو، میگه نه اینجوری نه. علامه طباطبایی از این قش تعبیر میکنه به یؤمنون بالغیب. بهترین تفسیر یؤمنون بالغیب اینه، یعنی اینها خدا رو، ملائکه رو، معاد رو غیب میبینن، ندیدن، شهود نکرده، صاحب علم نشد. قرآن بین اوت العلم و اول العلم و مؤمن گاهی فرق میذاره. نگاه کنید مؤمن کیه؟ این نحو میتونه باشه، یعنی ایمان داره به این معنا که میدونم خداست، میدونم اینجوریه، میدونم معاد هست، میدونم خدا داره زندگی من، میدونم خدا داره من روزی میده، همینا همه یقین داره، یقین داره، همه رو یقین داره. ولی بعد بهش بگید تو مگه مجاری امور رو مثلا دیدی روزی؟ میگه ندیدم، ولی حضور حضرت حق رو در معاملات خودم دارم احساس میکنم. باز هست این نوع مومن. ایشون میگه اینها تامل ایقان هستن، یقین دارن، یقینشون کامل، یعنی هیچ خلل نیست. اینم که میگه باز به شکل داریم چی میگیم؟ کلی و کلان میگه، و الا خود مؤمنین باز درجاتی پیدا میکنه. اما تامل انقطاع نیستن. به چه دلیل؟ الله میگه که یه دست اندیشه هایی وجود داره درشون، اندیشه های ناسوابی که نمیشه از این نشأه در رفت، نمیشه به ماورا رفت، نمیشه. مگه میشه آدم از اینجا در بره خدا رو به خود ببینه؟ حالا انشاءالله تو قیامت میبینیم، تو متن دینی انشاءالله تو قیامت میبینیم، ولی اینجا میگه نمیتونم. علامه بله یقینه، یقینه به اصطلاح در مرحله قبل از حق الیقین. اونا حق الیقینه، حتی این الیقین هم فی الجمله میگه، من عرض کردم به شکل یه طبقه کلی نگاه کنید اینجوری. این پایینه یقین به اصطلاح ایمانی است یا یقین علمی، این دوتا رو میگه که عمدتاً یقین علمی که تبدیل بشه به ایمان، یا یقین ایمانی. یقین ایمانی اینه، یعنی میدونه، مثل روز. بسیار از این شهدای ما حقایق براشون منکشف نشد ولی هیچ تردید نکردن، یعنی تو تعاملشون هم میدید آدم تردید نداره. یکی از اینا به دیگری میگه، میگه تو شک داری که جبه نمیای؟ شک داری که جبه نمیای؟ شک داری؟ مگه نمیدونی خداست؟ خب میری پیش خدا دیگه، خیلی هیچ شک نیست. خب من اینو میخونم بعد توضیح میدم انشاءالله، باز چند تا نکته مونده. الطبقه ثانیه انسان تام الایقان. تام الایقان یعنی یقین به اصطلاح ایمانی، اگر یقین علمی هم هست توش ایمان باید بیاد. ما معمولا بعضیا رو داریم وقتی کارهای علمی انجام میده تبدیل میشه به گره قلبی، میشه ایمان. تقلیدی من معتقد نیستم اسمش تقلید بذارم، گرچه تو تعابیر اینها معمولا میاد عنوان تقلیدی بهش میدن، ایمان تقلیدی اصلا میدن در برابر ایمان شهودی، در برابر ایمان شهودی تقلیدی. ولی از یک جهت آقا میگه من به تجربه یافتم خدا رو، تو زندگیم یافتم، آقا من الان مؤمنی رو میشناسم. گفتم خدایا من تو میبینی الان وضعیتم، من احتیاج دارم 2000 تومان. الان من میگم میخوام فرض درست کنم و الا ایشون مورد مشخص کرد، گفت اینقدر برنج میخوام اینقدر. رفت و برگشت دید همینقدر همینجاست، دید یکی از این بستگانش رو برد، اصلا هیچ کس هم خبر نداشت. خب این محکم نمیکنه کارش رو نسبت به خدا؟ همین گفته خدایا من برنج الان تو میدونی الان بچه هم برنج میخوان ندارم، اینقدر پولم میخوام، گفته به خدا. بعد دیده که اومده دم زور، دیده که پشت این در یه به حساب برنج چند تا برنجی هست، کیسه برنجی هست و بعد این پولم هست. جویا شد دید یکی از بسته هم، یکی از بسته هم آره من به ذهنم گذشت که شما الان خونه ساختی و یکم مشکل داری باید اوورد. این خودش میفهمه چی شده، میگه با من از خدا خواستم همین جوری خواستم، همین خصوصیات رو گفتم، همین رو برای من او که خبر نداره، پس خداست که داره، دست خداست که داره کار میرسه، اون میرسه دیگه. این رو شما اگر اسمش رو تقلید میذارید اشکال نداره، ولی من اینا رو میگم یعنی به تجربه ای که کرده مثل روز روشن خدا باش هست. بعضی از این مؤمنان الحمدلله، شما اهل تبلیغ هستید میدونید، رفتید پیش مردم، بعضی از مردم متدین خوب پاک ببینید چه جوری هست، مردم عادی پاک چه جوری، خیلی محکم ایمانش، خیلی صاف برخورد میکنه، همش هم اینجوریه، یعنی میبینه همه جا دست خدا را و همه جا را با فضای تبیین دینی تبیین میکنه. هرچی سیل اومد میگه اینه، اون هرچی که باشه همینجوری توضیح میده. چرا؟ از بس تو این دستگاه به اصطلاح به باور رسیده. باورش هم آقا از این حرفایی که بعضی میزن نیست، به جد باوره، به جد که من اگه بخوام اسمشو بذارم میگم این به اصطلاح قوه غریبه به شهود، این ایمان قوه غریبه به شهود، شهود نیست ولی قوه غریبه به شهود دقت میکنه. بعد چقدر عرفای ما تأکید کردن اول این ایمان رو تحصیل کنید، اگه میخواید به اونجا برسید، اگه نشد اول این رو تحصیل کنید، اول این رو تحصیل کنید و خیلی گوهر بزرگی است در هستی. و حالا به هر راهی پیدا شه، ولو اینکه از این سب، ولو اینکه بیاد کار علمی بکنه، فلسفه بخونه، یقین پیدا کنه و بعد گره قلبی پیدا کنه، درست بشه. ما الحمدلله آقدر این حوزه های علمی خودمون رو بدونیم، داریم فلسفه میخونیم، ولی عملا این فلسفه که خوندیم کم کم ببینیم نه داره باور میاد برای ما، خیلی از این جزئیاتی که نمیشد اصلا باور کرد بر خیلی اشکال داره ما خیلی راحت باور، الحمدلله. چون شیوه درسی حوزه فقط این نیست که تحصیل رو مطلب رو به شاگرد بگه، فقط این نیست، الغایی میکنه که ایمان هم بیاره. بعضی یادن حرف میزنن بزنن برای خودشون میگن، ما باید ایمانم باشه، کی گفته نباید باشه؟ وقتی من حق میبینم چرا این رو در دل وارد نکنم؟ چون تو میگی که اینا رو نباید در دل وارد، چه کاریه؟ هرچی که دیدیم حقه، متن واقع است، بعد در دل چرا وارد نکنم؟ چرا منتظر باشم که بگم نه محیط علمی فقط باید کار علمی بود، محیط علمی باید کار علمی بکنه، عالمانه هیچ فروگذار نکنه، وقتی کرد به حق رسید چرا اعمال نکنه، چرا در دل ها قرار نده؟ باید حوزه های ما اینجوری باشه، یعنی الغای درستم باشه، الغای حقیقت هم باشه. وقتی در باب مقام رسول الله میگید، در باب ملائکه میگید، هرچی دار بحث های فلسفی خوندید باید پیاده بشه، در دل بشینه. الحمدلله قدر حوزه ها رو بدونید، باور کنید بعضی از جاها همین ها رو میخونن ولی هیچ دلشون تکون نمیخوره، باید به این اندیشه ها هم دست پیدا کن. خب میفرماد که انسان تام الایقان غیر تام الانقطاع من جهت چی؟ از چه جهت تام الانقطاع نیست؟ انقطاع الالله نداره، به سمت حق نمیره، صحبت شهود براش نیست و اینا نیست. من جهت ورود حیات نفسانیه و اذعانات قاصره، یک دسته تردید که میشود رفت رو تعبیر میکنه حیات نفسانیه، اذعانات قاصره، اون به اصطلاح باورهای نادرستی که پیدا شده. خب این که مخصوص انبیاست. من دیدم یکی از این آقایون داشت سوره واقعه توضیح میداد با تمطراق این سه دسته کرد و گفت خب مقربین که انبیا هستند و امامان معصوم، ما الحمدلله اصحاب یمینیم، الحمدلله اصحاب شمال نیست. خب این کسی اگه این منطق رو به مردم باور بده، اینا هیچ کس تون نمیخوره. میخوام این دیگه بهش بگو آیه امانت میگه تو ولایت رو میتونی تحمل کنی، همه هر انسانی اینجوری باید گفت. بهش گفت که مقربین آقا راه گفتن، گفتن شما این راه رو طی کنید به مقرب نزدیک میشید. بهش باید گفت بابا خود اهل بیت به ما یاد دادن توی این دعای روز عید فطر که ما میخونیم تو نمازها چی میگیم؟ خدایا در هر خیری که رسول و آل رسول رو داخل کردی منو داخل کن. خیلی حرفه، خیلی ادعاست. اهل بیت به ما یاد دادن هر خیری، هر خیری. نگاه کنیم متن بس دعا رو، اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. تعبیر اینجوری در هر خیری که رسول الله رسول، این دادم همت میده که مقرب بشه. حالا این آقا میومد گفت خب اونا که مقربین که اونا، ما الحمدلله اصحاب یمینیم، اصحاب شمال که نیستیم، اصحاب شمال هم لعنت الله علیه، خوبه اشکال نداره لعنت. ولی این سبک برخورد کردن طرف رو یه اذعانات قاصره میده. اذعانات یعنی چی؟ باور میکنه که تکون نمیشه. خواهد باید بهش گفت بابا تو مقام انسانی ده، قرآن گفته که حمل حل انسان، جز اینکه انسان ظلوم جهوله و الا میتونه برسی. اینجوری باید بهش گفت. بهش این حرف رو میزن. حال نه لزوما نیست. ایشون گفت یکی دسته است به سه تردید هاست، یکیش هم حالا علامه نگفت تو بیان، بعضی اصلا تصویر ندارن، تحمل نمیده. من به نظر اینه که تصویر ندارن، شریعت با اینا یک روالی عمل کنه، کم کم تصویر پیدا کنه، یعنی آخر عمری یه چیزایی رو پیدا میکنه. ولی حالا اجالتا الان این که علامه خوند داشتم توضیح میدم، اینم درست، اینی که ایشون گفتم درست. من جهت ورود حیات نفسانی به اذعانات قاصره، یه دست از این اذعانات و باورهایی که پیدا شده و باورهای ناسوابی که خیال میکنه، تویسو ان یذعن به امکان تخلص الی ماورای هذه النشأه المادی و هو فیها. میبینه تو نشأه مادی هست و هو فیها، بعید میدونه که از این نشأه بشه در رفت. و یه چیزم بگم، ما بعضی ها رو داریم تا میخواد بیاد وارد بشه پشت سر هم القاعات شیطان، پشت سر هم. تو قرآن چی هست؟ شیطان میگه من سر صراط مستقیم میشینم. چرا؟ خود چرا صراط مستقیم برو جای دیگه بشینم؟ بابا این کسی که تو راه هست من باید در برم. هر کی، یعنی کسانی که من دیدم بعضی ها میخوان تا طلبه بشن چنان حجمه این میشه که من بعضی ها رو دیدم از طلبگی رفتن نتونستن تحمل کن. و بعضی هم تا میخوان بیاد میبینه دم بدم. بله حالا باید هم استاد آدم ببینه، خواطر رو جمع کنه، عزمش رو سنگین کنه، حرف بشنوه، بره جلو، آماده کنه تا بشه، یعنی حاضر برای یک نبرد سنگین همیشگی باشه. اینجوری بود. بعضی هم میان دا من دیدم میخواد بیاد، جوونیست خیلی این رو فهمیده متوجه شده، تا میاد میبینه هجوم مشکلاته و بعد رها میکنه، نمیتونه تحمل کنه. ما داریم انواع متعدد داریم، یعنی اجالتا یکی، ولی این هم غالبا اینجوری ها، این که علامه گفت راسته، یه حیات نفسانی داره، یه اذعانات قاصره. خیلی ها شانس میگه به اون نمیشه از اینجا در رفت، حالا بعد از مرگ انشالله لقاء خدا صورت، اینجا که ما نمیتونیم. این باور رو کردم. فهازهی طبقتان تعبد الله که انها ترا. چرا؟ این من که انها ترا رو باید حالا یه وقتی باز باید بیستم، الان نمیشه چیز کرد، باید توضیح داد که این چیه و حقیقتا یک حال و حسه و این ارتباط حضوری برقرار میشه، ولی کنه است که از رسول الله آورد. ان شاء الله این رو بذارید بعدا توضیح میدم. فهذه طبقتان تعبد الله کانها ترا فهی تعبد عن صدقین، نه یعنی عبادت از سر صدق نیست، من غیر لعبن لکن من وراء حجاب ایمانا بالغیب. خیلی عالی داره تفسیر میکنه اون یؤمنون بالغیب قرآنی را. اینها که ایمان میارن به غیب یعنی اون ماورا رو غیب یافتن، نه یعنی شهادت یافتن، غیب یافتن. لذا کسانی که شهود کردن نمیگن یؤمنون بالغیب، ایمان دارن، ایمان برتر، این نوع ایمان ایمان پایینتره، یؤمنون بالغیب. بعد وقت سؤال رسول الله باشه که انشالله من اینا همه رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.